أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه فرمودند برای ذوی الحاجات جلساتی رو قرار بده، به این بیان رسیدند که در اون جلسات به گونه ای باشه که اونها بتونن غیر متتعتعه حرفشون رو بزنن بدون لکنت زبان. بعد از رد می فرمایند که سمحت حمل الخرق من هم ولعیه. خرق به معنای عمل بد هست، سوء العمل در مقابل رفقه. به خاطر همین هم خیلی ها او رو به خشونت معنا کردن، درشتگویی ترجمه کردن. و اگر به تقابل با رفقش اشاره بکنیم ترجمه بدی نیست، ولی خودش یکی از معانی معروفش همون حمقه، نادانی، ضعف عقل، جهل. شاید این متناسب ترم باشه با مسئله، ممکن هم از همون به معنای درشتگویی باشه. این به معنای ایه وقتی ایه بیاد به معنای مستری، یعنی کند زبانی که در ما نحن فیم گونه است. ای میشه کند زبان. یه روایتی از پیامبر هست، النساء عین و عوره، وستروا ایهن بالسکوت و عورتهن بالبیوت. روایتیست که خیلی بهش سنت گرایان تمسک میکنند، میگن همین زن کند زبانه، یعنی نمیتونه حق خودش رو ادا بکنه، ناطق نیست و عورته، به معنای این که برون نیاد بهتره، دیده نشه بهتره. بخاطر همینم هم گفته که از این حیث اونها رو هم در خانه نگه دارید و لکنت زبانشون رو هم به این که بگید حرف نزنن، ساکت باشه. خب این همون مطلبیست که موارد مختلفی هم گفتیم اینها اطلاق نداره، اینها قضایای خارجیه است، مربوط به روزگاریه، ولی همون موقع بودن مثل حضرت زینب یا دیگران که بسیار هم خطیب بودن، صحبت میکردند، حرف میزدند، در میان عرب هم بودن. قضایایی است که نهایتش اگر هم بخواید به عنوان قضیه راجع به طبیعت بگیرید مهمله است، اطلاق نداره. قضایایی است که در این باره باید گفتش که کل فعل جمله اینجوریه، اما حالا اینکه قاعده باشه نه، ولی که اصلا به نظر میرسه قضایاش خارجیه باشه. در قرآن هم یه لغتی افعینا بالخلق الاول ازش گرفته شده، از همین مصدر، به معنای اصلش عجزه. اونم کسی که از سخن گفتن عاجزه بهش میگن عیه، یعنی کسی که صحبت نمیتونه بکنه، همون متتعته به تعبیر قبلی که دیروز گفته بودن. به همین جهت حضرت میفرمایند سم محتمل الخرق من هم ولعیه. احتمله به معنای شکیبایی کردن، تحمل کردن. از آن عبارت اینه که اونا اگر بددهنن، جاهلن، خشنن، اصلا حماقت میکنن، بلد نیستن، یا لکنت زبان دارن، تکرار میکنن، اینها رو تحمل بکن. تعبیرش اینه که احتمل الخرق منهم، خرق رو به یکی از این معانی بگیر. خب این خود این که لکنت زبان دارند به چند جهته، یکی از جهاتش همینه که جو میگیردشون، فضا میگیره، مقابله بزرگی که آمدن حرفشون رو نمیتونن بزنن، انسان به لکنت زبان میفته. گفت من در همه قولها فصیحم، در وصف شمایل تو اخرس. اخرس یعنی همین لال، یعنی همین کسی که نمیتونه حرف بزنه. همه که همه جا میتونه حرف بزنه، مقابل او که قرار میگیره به لکنت زبان میفته، که همون تعبیریست که متتعته که در فرمایش شب گذشته مولا الموحدین بود. یا اینکه نه اصلا معمولا بلد نیستن حق خودشونم بخوان، تو این زمینه بالاخره با تمرین کرده باشه، طرف تمرین نکرده میخواد مطلبی رو بگه، یا پرتکراره، نمیدونه چی بگه، میندازه وسطش، کلی زوائد اضافه میکنه، چیزایی میگه که ربطی نداره، همه اینا هست دیگه. باید تحمل کرد وقتی میخواید با یک آدمی که ناشیست و میخواد احیانا مطلبی رو بگه، خیلی توان این که آدم بتونه اون چیزی که میخواد رو خلاصه و شسته رفته بگه یه هنرمندیه. یه چیزی میخوان بگن نمیدونی اصلا چیه، باید 10 بار 15 بار طرف بگه تا اصلا بگی اصلا چی میخواد، چی میخواد، مرادش چیه. خب طبیعتا آدم هست. یه روایتیست در بهار از مکارم الاخلاق نکرده، میخواستم اتفاقا امروز بیارم اما از بحثمون خارج بود، ولی خیلی پر لطف و لطیفه راجع به شخصیت پیامبر، که پیامبر چگونه بود چگونه بود، مفصل نقلش کرده. اصلش مال تبرسیه در مکارم الاخلاق. اونجا میگه اتا رجلون، یه آمد یه نفری، یه کلمهو، بیاد با پیغمبر حرف بزنه، فا ارعنه، به رعشه افتاد، جو گرفتش، پیغمبر گرفتش، نتونست. خیلی وقتا به گریه میفته یا اصلا سکوت میکنه. بعد پیامبر فرمودن که فقال حزن علیک، راحت باش، ساده باشه، احزن باشه، چرا انقدر سخت گرفتی؟ فلستو به ملکه، من که به ملکه، من که شاه نیستم، انما انا ابن امرأت کانت تأکل القد، قد بقاف، من یک کسی هستم که مادرش، من فرزند زنی هستم که او قد میخورد. در رابطه با اینکه قد چیست، مرحوم آرام در این ترجمه الحیات او رو به گوشت مانده خشک شده معنا کرده. حالا من نمیدونم از کجایشون پیدا کرده، حتما یه جایی پیدا کرده، من تو اون جایی که دیدم به معنای پوست بزغاله خیلی متناسب تره، که این معنایی که تو معانی داره مثل تازیانه، مثل اینا خواهد بگه، یعنی چیزهای خیلی پس میخورد. بعضی از این معاصرین که خواسته اینو معنا کنن میگم میبشتن غذاهای طبقه پایین، به لغت براش پیدا نکردن، یعنی حضرت خودش رو شکونده گفته نه این خبرانش، خب ما همونجا بودیم که شما بودید، راحت حرفتو بزن. پس احتمال منهم، یعنی از اوشو تحمل کن، حرفاشون رو گوش کن ببین چجوری میگن. و نه انهم زیق والانف، ممکنه زیق بخونیم کما اینکه اعراب گذاری فعلی نهج البلاغه اینه، زیق هم میتونیم بخونیم، که یعنی آنچه باعث اندوه میشود، یعنی آنچه باعث سختی میشود. زیق یعنی خود سختی، خود تنگی، خود مشکل. انف به معنای بار مثبت داره ظاهرا در عربی، اما خب جایی که قرار میگیره در اینجا بار منفی است. انف رو تو فارسی هم میگن، میگن آدم خیلی دماغداریه، آدم خیلی دماغداری. دیدم تو فرهنگ اروپایی ها انگلیسی هم دارن، وقتی میگن نویزی، نویزی یعنی طرف خیلی آدم دماغداره، یعنی خیلی متکبره. اما در عربی ظاهرا به معنای متکبر نیست، معنی بزرگ منشه، یعنی کسی که خیلی بزرگ منشی داره، عزت نفس داره. حالا اون که جایی که نباید عزت نفس داشت اگر داشتید میشه تکبر دیگه، یعنی آدم جایی که نباید خودشو بگیره وقتی میگیره میشه متکبر. به این معنا آوردن اینجا نحه و تنهیتا. نحه از نحوه، نحوه نحر رجل، نحر رجل عن موضعه، یعنی او را از موضعش، از جایگاهش عزل کرد، دور کرد، پرت کرد بیرون، از اونجا عقب راند. لذا می فرمان نه عنهم الضیق والعنف، یعنی آنچه باعث اندوه شود، اگه ضیق بخونیم، یا اصلا خود اندوه و سختی و مشکلات و بزرگ منشی رو از ایشان دور کن. یعنی چی؟ یعنی خودتو در مقابلشون نگیر، حالا بگی سخت بگیری، یا سخت بگیری براشون، یا اینکه حالا برای اونا عزت نفس پیدا کنی، بگی در مقابل اونا نه شما مثلا رعایت نکردی، من باید عزت نفسم به اینه که من پشت میز میشینم شما اونور میایی، که این خیلی وقتا تو مدیرا متاسفانه هست، این طرف فکر کنه این پشت صندلی که این پشت میز میشینه خیلی مهمه، قیافه بگیره، حالا ایناش ممکنه فی حد نفسه اشکال نداشته باشه، جایی در مقابل خارجی قرار میگیره باید اتفاقا این تشریفات دیپلماتیک رو رعایت کنه، نباید بشکنه، ولی میخواد بگه این تشریفاتی که هست، این موارد رو در مقابل این فقرا و ذوی الحاجات و اینایی که میان و مردم عادی و ارباب رجوع، اینها مقابل اونها نگیر. و اگه نگرفتی چه میشود؟ یبسط الله علیک بذالک اکناف رحمته. اکناف رو لغتش رو گفتیم، کنف یعنی به معنای عطر، یعنی سایه، به معنای طرف، جانب، سایه. میگه اگر این گونه کردی، خداوند بست میدهد، گشاده میکند بر تو به سبب این کارهایت سایه رحمت خودش رو، سایش رو گسترده میده، سایش رو بر سر تو میندازه. تشبیه است از اینکه درخت وقتی سایه میندازه، از اون حرارت گرم عربستان در نظر بگیرید، زیر سایه که قرار میگیره خنک میشه، لذا میگن زیر سایه شمایی، یعنی که در حقیقت در ظل رحمت شما قرار داره. و یوجب لک ثواب طاعته، و به همین مسئله موجب میکند، ایجاب میکند، واجب میکند برای تو ثواب طاعته خود را. این عبارت عبارتیست که یک بحث مهم کلامی رو میشه ازش استفاده کرد. یه بحثیست در میان قدماء متکلمین که آیا ثوابی که خداوند میده تفضل یا استحقاقه. یعنی شما به سبب اینکه نماز میخونید مستحق ثواب میشید یا نه اونم تفضلیه که بتون میکنه. اگر بگید که این استحقاق معناش اینه که اگر به شما نده ظلم کرده، حقت رو نمیده، حق شماست کاری انجام دادی، حقت رو انجام دادی و این حق رو بهت پرداخت نمی کنه، مثل اینکه شما میگی آقا من اومدم اینجا رو گل کاشتم، درخت کاشتم، یاد این بیت معروف بابا طاهر افتادم، گل اومد به ذهنم که گفت به درگاه خدایی کی روابی، گل از ما دیگری گیره گلابش، گلش مال شما باشه یکی دیگه گلابشو بگیره. این گل کاشتی، طرف اومده حق تو رو نمیده، پول تو رو نمیده، مواردشو نمیده. خب این میشه حق، میشه حق شما. اما اگر بگید نه تفضل، یعنی شما حقی نداری، اینها اومدن معمولا کسایی که قائل به تفضلن این گونه استدلال کردن، گفتن که خب شما اینقدر خداوند به شما نعمت قبلا داده که اصلش وجودته، دیگه این کارایی که میکنی در قبال اونا چیز جدیدی در اداد اونها نداری، یعنی عبادت شما، طاعت شما، همه این کارهایی که انجام میدید، اینها در قبال نعمتهایی از پیش داده شده است. به عبارت دیگه شما اون چیزایی که باید بدن رو پیشخور کردی، نسیه گرفته بودی، حالا باید پولاش رو پس بدی با این عبادتی که انجام دادی. منتها هر دو این بیانها که یک شو به اشاعره نسبت دادن تفضل رو، یکی به معتزله نسبت دادن استحقاق رو، که معمولا این نسبت ها رو باید با دیده یه تردید بهش نگاه کرد که آیا درسته یا نه، هر دوشون از جهاتی یاد داره. ببینید اگر اولا این نکته رو بگم، این که میگیم این قبیحه که خداوند به شما نده، بدون احتساب به بحث خلف وعده، چون وعده داده، وعده رو باید ادا بکنه. اینکه وعده رو انجام نده، قبیح وعده رو انجام نده، این مسئله توش نمیاد. یعنی اگر اینجا ما قبح رو بیان میکنیم، قبح از باب خلف وعده نیست، قبح از باب عدم اعطاء حقه. ببینید، یه وقت من وعده به شما میدم، شما هیچ حقی هم ندارید، بعد وعده ما عمل نمی کنم، این قبیحه. ولی یه وقت حقی دارید، حقتون رو بهتون نمیدم، اونم قبیحه. اینجا اگه کسایی میگن که استحقاق نیست و تفضل است، نمیخوان بگن که حالا چون وعده داده نباید بده، وعده داده میده، اون که تردید نداره، منتها این که وعده داده و میده و حتما هم خلف وعده نمی کنه، از باب لطف و تفضل و از باب استحقاق. اینجا پایه همه بحث ها اگه این باشه که ما یکی تو یکی، این بحث ها مطرح میشه. یا اگر پایه بحث این باشه که این کارهایی که ما میکنیم نفعش به خدا میرسه، اون وقت مسئله مطرح میشه که آیا ما مستحق میشیم یا قبلا پیشخور کردیم، منافعش رو قبلا گرفتیم. اما کسی بگه نه، اصلا تمام این کارهایی که میکنیم منافعش به خودمون برمیگرده. مثالی که بعضی ها زدن، گفتن شما دکتر میری بهت میگه آقا اینو نخور، شما هم نمیخوری، لطف در حق دکتر نیست. این که به حرف دکتر گوش میکنی، لطف در حق خودته، خودت مریض نمیشی. اینی هم که خدا گفته نماز بخون، خدا گفته فلان کارو بکن، روزه بگیر، مال مردمو نخور، فلان بس کن، دزدی نکن، سرقت نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن و الا ماشاءالله و واجباتش، اینا منافعش به خودت برمیگرده، منافعش به خدا برنمیگرده که بگید خب حالا به تو دادم پس تو بروشوندم بده. ولی باز این هم قابل مناقشه است، درسته حالا همه اینا، ولی من ایجاب این کار رو ارشادی که نبوده، که مولوی بوده، بالاخره بخاطر دستور تو انجام دادم. بحث مهم قدیمی داره که آیا از باب استحقاق یا از باب تفضله. این عبارتی که اینجا هست که همه اشاره به بحث این داره که نه، تفضله. چرا؟ میگه خداوند ثوابش رو بر تو واجب میکنه، یعنی اگر این کارا رو کردی، اون وقت خدا ثواب را بر تو واجب میکنه، که یعنی چند این ثواب رو میتونستن واجب نکنه، میتونست این ایجاب و الزام و ضرورت ثواب نباشه، خدا این کارو میکنه، نه اینکه اتوماتیکوار این بر تو واجب بشود. چون اگه باب استحقاق بود، گفت تو کارهای خوب کردی، طبیعتاً بر تو واجب شد، نه اینکه بعدش دوباره حالا بیا تفضلاً بر تو واجب بکنه، یا ممکن که این ازش استفاده بشه. بعد میفرماین که وعت ما عطایت حنیعا، یکی از دستورات بسیار مهمه که اگر احیاناً هر کسی در هر جایی که این مسئله در اختیارش قرار گرفت، اینو باید اون درست بنویسه، اون بالا سردر کاروانسرای زندگیش بزنه. حنی به معنای بخشش کردن، حنعه، اما دو تا معنا داره. حنعه یعنی به او طعام داد، به او بخشش کرد. اگر حنعه فاعلش انسان باشه اینجوری معنا میشه، اما ممکنه فاعلش طعام باشه. حنعه طعام و الرجل، حنعه طعام و الرجل میشه قضا بر آن فرد گوارا شد، یعنی قضا او را گوارا کرد، او را خوشحال کرد، شنگول کرد. از این فعل معنی اومده، یعنی گوارا، یعنی گوارا شده، گوارا، چیزی که بر انسان گوارا میشه. حنی پس به معنای گوارا، به معنای بعضی ها گفتن به معنای خالص بدون کدورت، این هم در فرقش گذاشتن با حنی ان مریعا. مری لغتش از همون مریست، به معنای طیب، طاهر، خوش عاقبت. بعضی ها فرق بین حنیعن و مریعن گفتن هنی یعنی خالصی که هیچ کدورتی نداره، می صافه مثلا، حالا در اون که می میگم تو ادبیات شعری ما یه شرابی داریم بهش میگن شراب صافی. صافی اون شرابی است که سر خمره است، خیلی زلاله، اونی که ته خمره میمونه که چیز بی ارزشیه، دورم میریزن و بسیارم سنگینم هست، زمنان علامان و غیل، اینی کسایی که بخورن سنگینه، سردرداش طبیعتا بیشتره، ولی اون که امروزه از خمرها و مادهی که باعث سردرد میشه رو در آوردن دیگه سردرد نمیاره، ولی این باعث خیلی سنگینه و اون میگن درد. لذا درد کشان میخانه یعنی اونها کسایی هم که دم در میخونه میشینن، دیگه اونی که میخوان بریزن دور و هیچکی نمیخوره رو میدن به اینا میخورن. با مرغ هم فرق میکنه، متفاوته. و اون میگن، میگن مری، و اون خالص گفته میشه. کلو یشربو حنی اند ما کنتون تعملون، در رابطه با موارد گفته شده یا کلو یشربو حنی اند ما اسلفتون، اون چیزایی که فل ایام الخالیه انجام دادی، تو قرآن هر دوش آمده، حنی اند مریعا هم هست، فکلو و حنی اند مریعا، بخوریدش گوارایتان با طیب باد. خب و عطا ما عطایت حنی ها، میگه وقتی میخوایی به اونها بخشش کنی، بخشش تو رو زیبا ببخش، خالص ببخش، خیلی قشنگ باشه. قشنگی بخشش یکیش به سرعته، به خاطر همینم تو بعضی از نسخ نهج البلاغه اینجا اومده معجلن حنیا، یعنی این که خیلی با عجله میخوای بهش پول بدی، زودتر بده دیگه، حالا برو بیا، برو بیا، تا مثلا پنج رو در رو اگه قراره بهش کارش رو را بندازی همون لحظه را بنداز دیگه. یکی دیگه ممکنه اینی که محترمانه باشه، حالا خواهید مثلا پس کنید مشکلش رو حل بکنی، اینجور نباشه که انقدر داویداد بکنن که دیگه حالا طرف بیاد مثل اون قصه ای که طرف بخواست نفر رو ببخشه به سر مسجد و انقدر دادگنی آدم گناهکار این چی چیه که گفت فلانی من آخودن قابر ما نبرده بود تو داری قابر ما بود، یا مخفی باشه، در خفا باشه، یا اینکه محترمانه باشه، سریع باشه، و این کلش این به حسبه، یعنی زیبایی بخشش و خود بخشش فرق میکنه. زورم میخواد، بعضی وقتا هم به خاطر همین طرف کم میبخشه، به اون بیانی هم که گفتم در بحث رنگ عمل که چند جلسه پیش گفتیم، کم میبخشه ولی اینقدر زیباست دلنشین میشه. بعضی وقتا هم خیلی کار میکنه، دستش نمک نداره، اینقدر بد و تلخ و با تأخیر و که طرف اصلا پشیمون میشه از همه چی که این کار میخواد را بیفته. اگه میخوای کار طرف را بندازی، زود را بنداز، حنیعن را بنداز، وقت ما عطایت حنیعا، میخوای را بندازی خوشتری کارش را بنداز. ومنع بی اجمال و اعذار، بعد میفرمان اگرم میخوای کارو انجام ندی، نمیتونی، منع بکنی، مانع میشی، در اجمال، اجمال از اجمله میاد، به معنای کار را خوب انجام دادن، یعنی خوب بهش بگو نمیشه، یعنی به عبارت دیگه زیبا بهش بگو با زیبایی. و اعذار، که اعذار قبلا خب راجع به این لغت زیاد صحبت کردیم، یعنی توضیح دادن عذر، میتونه به معنی معذرت خواهی هم میاد، هر دو درش هست، چنان که گفتیم، یعنی عذرت هم توضیح بده، میگه آقا طرف میاد به شما میگه مثلا فرض کن من 1 میلیارد پول میخوام، بهش توضیح بده آقا ندارم، نمیشه الان، واقعا نمیاد، میگه مثلا فلان کار، میگه من از من نمیاد، انجام شدنی نیست، این کار شدنی نیست، من ازم نمیاد، یه حداقل براش توضیح بده. یک از نکاتی که زیادم پیش میاد، همه دوستان به نوعی اینو لمس کردید، وقتی کثرت مراجعه زیاد میشه، افراد حوصله‌شون در توضیح مشکل به طرف مقابل کم میشه، بعد از فکر میکنن طرف مقابل مسئله رو میدونه، بلده، عوضشون پزشکاست، پزشکا اصلا آدم نمیفهمه چی با آدم میگن، بدون آدم به یک ساعت آقا چیه نه خوب برو مثل اینو بگی بخور برو خودشون بلده فکر میکنه که طرف هم بلده معمولا هم حوصله ندارن اینقدر مراجعهشون زیاده خستن در حالی که شما همون 10 دقیقه برات مهمه او از صبح تا شب 200 از این 10 دقیقه ها رو سرتر کرده رفته جلو به این جهت این حتی در ما آخوندام هست مردم که میان از ما سوال میکنن یه مسئله میپرسن حلال برو اصلا نمیفهمه طرف چیه براش توضیح بده از اول آقا اینجوره اینجوره این مسئلهش خیلی وقتا این اعذارش رو بهش بگید یعنی اصلا براش توضیح بده که موضوع چیه ببین اگر اینجوری بود اونجوریه اگه اینه اونه این که من بهت میگم نمازت شکسته است مال اینه تا کجا میری اینجوری باشه خیلی دیدم در مسئله گفتن بعضی ها اینقدر شیرین مسئله میگن بعضی ها میگن تا یارو هم سوال بکنه عصبانی میشن آقا برو دنبال کار زندگی چون مثلا روزی 50 تا 100 تا 200 تا مسئله جواب میده این کثرت مراجعه به شما بهانه نباید بشه برای اینکه شما بد اخلاقی کنی حالا یا هنیعن این کار رو راندازی یا بدون اجمال منع بکنی بدون اعذار عذرتو به طرف بگی که آقا اگه نمیشه چجوریست یکی از چیزایی که حالا معروفه تو دکترهایی که بعضا تو اروپا و جای دیگه میان میگن وقت میذاره درسته مثلا ویزیت میگیره ولی اگر نیم ساعت به هر مریضی وقت میده نیم ساعت وقت میده دقیق میشنوه بعد براش توضیح میده ریز موضوع رو میگه این خیلی در ذهنه در آرامش خاطر چون خیلی وقت آدم از پیش دکتر میاد بیرون اصلا نمیفهمه این فهمید من چمه یا نفهمید من فهمیدم چی میگه یا نفهمیدم مثلا درست اصلا میگی یا نمیگه او خودش فهمیده که درسته ولی مسئلهش این داستانم که هست اشاره امیرالمومنین به چندین آیه قرآن هم در این زمینه هست یه آیه بسیار لطیفی در قرآن به پیغمبر که میگه وقتی پول نداری و اما تعارضن انهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها میگه خیلی وقتا تو از مردم رو میگردونی چون میان بهت میگن یه پولی بده پول نداری بدی ابتغاء رحمت من ربک ترجوها میری بلکه فایده‌ای بشه این که رو برمیگردونی از اینا طرف میاد به تو میگه چیزی بده نداری رو تو برمیگردونی اعراض میکنی فقل لهما قولا میسورا میتونست رو حرف بزن اعراض نکن خجالت میکشید پیغمبر اومده میشه گفتن یه پولی بمون بده نداشته یه جوری خودشو حالا به تعبیر امروزی ها گمگور میکرده میگه این گرست نیست باسته باشون حرف بزن فقل لهما قولا میسورا البته بلافاصله اون آیه بعدیش هم آیه بسیار تکون دهنده یه ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک نه اینقدر بست باش ولا تبسطها کل البسط همه چیه بده بره حد بلسط نگه دار فتقعد ملوما محصورا همه رو بدی بری تازه بشی ملامت کن ملامتت هم بکنن که این بابا شر هرچی داشت از دست داد میگن پیغمبر بعد از اینکه این آیه نازل شد حضور مبارک پیغمبر هر کی میومد به چیزی از پیغمبر میخواست نداشت میفهمود یرزقنا الله و ایاکم من فضله خدا انشاءالله به همون بده یعنی باشون حرف میزد قبلش جوری مثلا خجالت میکشید نداره تو تفاسیر که پیغمبر خجالت میکشید بگه ندارن یا در مورد دیگه و قول معروف و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها عزا این که شما یه حرف خوبی بزنید یا قولی بگی حتی بگی ها ندارم طلب مغفرت برات میکنم بهتر از اون پولیست که غیر حنی پرداخت بعد میفرمان و تواضع هناک این عبارت تو حرفه هناک اونجا تواضع فإن الله يحب المتواضعين خداوند متواضعین رو دوست داره خب قبلا هم تعبیر حفظ جناح آمده بود که اشاره به همینه تتواضع او هم آمده بود که گفتیم بعضیا امر معنا کرده بودن ولی امری نباید معنا می‌کردید انشای خبری بود اما عبارت تکرار بعد می‌فهمن ولی کن اکرم و اعوان که علیک اینجا اندکه یعنی بهترین بزرگوارترین کریمترین به تعبیر گرامی ترین یاران پیش تو باید بدونی کدوماشون باشه علیان و هم جانبن اونی که جانبش علینه. این تعبیر دقیقا قبلش اومده بود فلین کنف، این تعبیر آورده بود، کنف همون به معنی جانبه، یعنی کسی که جانبش لینه یعنی کنار سختی میشینن، حضور سبکی داره، در حضور او راحتن مردم، سخت نیست، خشن نیست، عبوسن غمتری را نیست. گفت من برگوتان شیخ عبوسن غمتری را را نمیچسبی به دل، زحمت مگه صدر و کتیرا را. حالا اینم عبوسن غمتری را نیست. و احسن و هم مراجعتن، راجعه رو جلسه گذشته معنا کردیم، یعنی از مردم حرف گرفتن، حرفشون رو درآوردن، کسی که بهتر از همه میتونه درد دل مردم رو بشنوه و ازشون بگه بگه. و الفت هم به ضعفا انشاءالله، اونی که بیشتری لطف رو و مهربانی رو به ضعفا داره. بعد میفرماید ثم امورن، که در تو افتر این امورن در نهج البلاغه این نداره، ثم امورن من امورک لابد دلک من مباشرت ها، یه سری از امورات توست که خودت باید حتما مباشرت کنی، خودت باید اونا رو مباشرت کنی، کسی دیگه این نمیتونه اونا رو مباشرت کنی. مباشرت از لغت باشر است، باشر یعنی خود شخصا به عهده گرفتن، از بشر میاد، از پوست، این آدم کاری که خودش انجام میده چون با پوست دستش روش برخورد میکرده گاب امر میکنه دیگران انجام بدن. میگه اینا اموری هستن که خودت باید اونها رو بالمباشره انجام بدی. یک منها اجابت و امالکه به ما یعیا انها کتابک. یعیا از همین لغتی است که امروزم خوندیم، عیب به معنای عاجز شدن، که گفتیم من لکنت زبانم همینه، فعینا مل خلق الاول، عینا عاجز باشی، عیا یعیا مثل حیا یحیا به این صورت میاد، یعنی عاجز شدن. یکی از این امور اینه که شما اجابت کنی، جواب بدی امال خودت رو به ما در اون چیزهایی که کتاب تو، که قبلا گفته بودیم نویسندگانن، منشیان، کسایی که خودشون میرن مسئول دفترن، کسایی که مسئولیت تو کارهای مختلف دارن، از اون عاجزن. اول سوال چرا عاجزن اونها؟ چرا اون افراد از این جور کارها عاجزند؟ معمولا گفتن که بلد نیستن. درست هم از خیلی وقتا مطالب میاد، به خصوص تو بخشای اداری، الان تو هیئت استفتا همینجوره دیگه، استفتایی میاد از یه جایی بر دفتر مرجع تحویلی، خب مشابه اینو قبلا ایشون پاسخ گفته دیگه، دوباره که نمیبرن همونو براش میفرستن. مثلا فرض کنید از یه حاکم یه جایی سوالی ازش میشه، مطابق این سوال 20 تا حالا اومده، این دیگه میدونه همینها رو مطابقش انجام میده، میفرسته میره. تو امام که پاریس بودن، که چند نفر بودن مسئول بودن، سوالاتی که می اومد از همه رسانه‌های مختلف، خب اینا قبلش اینها مشابهش الی ماشاءالله اومده بود، اینا رو دیگه دوباره نمی بردن، مطابق همونی که امام قبلا گفته بودن می نوشتن، البته بعد امام نشون می دادن، بعد می فرستادن دیگه، دوباره سوال رو بدونه هیچی نمی فرستادن. خب این طرف این سوال جدیده، کتاب بلد نیست، کاتب نمیدونه، نمیبلد نیست، اما یه سری از قبلا اومده یا متدشو میدونه، روششو میدونه، مسائلشو میدونه، میتونه جواب بده. معمول شارعی اینجوری معنا کرده، ولی ممکنه اینجوری هم نباشه، یه پله بالاتر باشه، یه موضوعاتیست که از فهم کتاب بالاتره، یعنی اینجور نیست که عاجزند چون جوابش رو نمیدونن، چون نمیفهمن، یه مسئله ایست از مناطق اومده، طرف اصلا مسئله رو نمیفهمه، نه اینکه میفهمه و جوابش رو نمیدونه. یه احتمال سوم هم هست که بگیم این مربوط به امور محرمان است. به چه بیان؟ به این بیان که امورات محرمانه سمعش، شنیدنش از تحمل کتاب بالاتره، یعنی تحملشو ندارن، به این معنی که امر محرمانه است، اگه اینا بفهمن هم بر خودشون درد سر میشه، هم بر حکومت درد سر میشه. لذا اینکه اجابت و مالک در اون چیزهایی که کتاب عاجزند میتونه شامل امورات محرمانم بشه، شامل اموراتی که این اصلا نمیفهمن چیه بشه، شامل اموراتی که جوابشن بلد نیستن بشه. امورات محرمانه است میاد، نباید اصلا کاتب بدونه، کاتب اطلاع نباید از او پیدا بکنه. اینها رو مواردی هست که حالا تو سیستم‌های مختلف هم هست، در بسته میارن یا یه جوری میارن که کسی قرار میدن که اون به صورت مخفی بیاره. حالا قدیما خیلی این ترورهای بیولوژیک نبوده، الان یه مصیبتی هم وجود داره، این نامه‌هایی که هست میگن شاید توش گردهایی بریزن، سرطانزا باشه، بیماریزا باشه، یا بمب‌های کار میذاشتن توی این بسته ها، نامه هایی که طرف وا بکنه منفجر بشه، کشته بشه. این هم نبوده، طبیعتا راحت تر بوده که اینها رو به دست حاکم برسونن. الان خیلی تو این زمینه ها خب مواردش هم شایعه هم بسیار محتمله که طرف یه نامه سری میاره، میگه آقا سریه، از هر 5000 تاش هم یکیش هم ممکنه توش بمب باشه، ولی خب طرف رو به ملکوت اعلی میفرسته. انشالله برگشت.